تحولات شرق میانه.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام و وقت بخیر حضور یکایک شما همراهان گرامی، من حسن‌زاده با شما هستم با برنامه این هفته تحولات شرق میانه. ضمن آرزوی قبولی اطاعت و عبادات شما مؤمنان روزه‌دار دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه این هفته و در ابتدا مروری داریم بر اهم رخدادهای شرق میانه در طول هفته گذشته. پیامدهای خونبار افتتاح سفارت آمریکا در قدس اشغالی برای فلسطینی ها در سال روز اشغال فلسطین، برگزاری انتخابات پارلمانی دستاوردی دیگر برای عراقی ها و همنوایی عربستان و امارات در تجزیه یمن. فلسطینی‌ها از جمله مردم باریکه غزه دوشنبه 14 می همزمان با افتتاح سفارت آمریکا در قدس اشغالی و نیز با مناسبت سالروز اخراج فلسطینیان از سرزمین‌های خود تظاهرات کردند که در این تظاهرات بیش از 60 فلسطینی با ضرب گلوله نظامیان صهیونیست شهید و دست کم 3000 نفر مجروح شدند. هزاران فلسطینی از 3 مارچ در 42 سالگرد روز زمین تاکنون در تظاهرات حق بازگشت که هر جمعه برگزار می شود شرکت کردند که در این تظاهرات ها تاکنون بیش از 100 فلسطینی شهید و بیش از 11000 نفر زخمی شده اند، اما فلسطینی ها همچنان به تظاهرات ادامه می دهند. این در حالی است که تشدید سرکوبگری های رژیم اسرائیل اعتراضات گسترده بین المللی را در پی داشته است. در این زمینه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی گفت که جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی و خصوص کشتار اخیر در باریکه غزه باید در دیوان بین المللی کیفری رسیدگی شود. دبیرکل سازمان همکاری اسلامی روز جمعه در نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه و سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول گشایش سفارتخانه آمریکا در قدس را محکوم کرد و افزود شمار زیادی از مردم فلسطین به دست عوامل رژیم اسرائیل به قتل رسیده و مجروح شدند و اسرائیل این کشتار را به صورت عمدی و همزمان با گشایش سفارت آمریکا در قدس انجام داده است. در پیشنویس بیانیه نشست فوق‌العاده سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول بر ضرورت اتخاذ اقدامات برای جلوگیری از انتقال سفارت کشورهای دیگر به قدس تاکید شده است. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به جنایات رژیم اسرائیل و اقدام تحریک‌آمیز آمریکا، شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز رأی به تشکیل کمیسیون تحقیق کشتار اخیر غزه داد. در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل که در ژنو سوئیس برگزار شد، 29 کشور عضو به این مصوبه رأی آری، 14 کشور رأی ممتنع و 2 کشور آمریکا و استرالیا رأی خیر دادند. مأموریت این کمیسیون بررسی ارتکاب جنایات جنگی به وسیله رژیم صهیونیستی در برخورد با تظاهرات فلسطینیان در مرز غزه و سرزمین‌های اشغالی می‌باشد. کویت نیز پیشنویس قطعنامه‌ای را در محکومیت استفاده رژیم صهیونیستی از زور و قدرت نظامی علیه غیر نظامیان فلسطینی در مرز باریکه غزه و لزوم لغو محاصره در بین اعضای شورای امنیت توضیح کرد. اقدام رژیم صهیونیستی در کشتار وحشیانه روز دوشنبه فلسطینی‌ها که با فضاسازی آمریکا از طریق برگزاری مراسم افتتاح سفارت آمریکا در بیت المقدس در 70 سالگرد اشغال فلسطین همراه بود، بیش از پیش مظلومیت مردم بی‌دفاع فلسطین را نمایان کرد. در این میان سیاست‌های تحریک‌آمیز آمریکایی‌ها به ویژه تصمیم ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به قدس در 14 ماه می سال 2018 با منزله آن است که مردم منطقه همچنان در معرض پیامدهای سیاست‌های نکبت‌بار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند. نتیجه چنین سیاست و همکاری توطئه‌آمیزی کشتار بیشتر فلسطینی هاست. مظفری روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه کابل با اشاره به جنایات صهیونیست‌ها در حق فلسطینیان و حمایت ترامپ از این جنایات چنین تحلیل می‌کند:
اسرائیل ها در دنیا ریکارد جنایت و قساوت را به نام خودشان ثبت کردند. سالهای سال است که ملت و مردم مظلوم فلسطین را حق و حقوقشان در سرزمینشان را غصب کرده، غاصبانه و ظالمانه و به یک ظلم و استبداد و غصب خودشان تا به الحال ادامه داده. و بعد از اینکه آقای ترامپ به اصطلاح در کارزار انتخاباتی حمایت اسرائیلی ها را با خودش داشت و بعد پیروز شد و آقای ترامپ بیشتر اسرائیلی ها را علناً بعد با سایر رئیس جمهوری های آمریکا ریاست جمهوری های آمریکا مورد حمایت و نوازش قرار داد. بنابراین اسرائیل که از قبل همیشه مبنا و استراتژیش در خیال مسلمان ها در سطح دنیا و جهان بخصوص در سطح فلسطین جنایت است و خیانت است، کشتار است و دهشت است و وحشت است و غصب سرزمین و مردم است. بنابراین اینی با نوازش آقای ترامپ با این موضوع گیری هایش و جنایاتی ها شدت گرفت و بخصوص بعد از اینکه بحثش خالب پایتخت فلسطین در مربوطات سرزمین مردم فلسطین با تنهایی به رسمیت شناخت و خیلی از کشورها در این راستا احتجاج کردند و اعتراض کردند، کشورهای اروپایی و خیلی از کشورهای غربی هم در این راستا اعتراض کرد و این را یک عمل را عمل غاصبانه و ظالمانه و غیر اصولی و دیپلماتیک خوند. مسلمانان جهان باید کشورهای اسلامی از این پراگندگی و از این درویت ها و از این شکست و ریخت ها باید بپرهیزن و به هوش برن و متحد شوند، متفق شوند و یک پارچه علیه اسرائیل غاصب اینا موضوع بگیرن و اعلام موضوع بکنن و این عمل جنایتکارانه اینا را محکوم بکنن تا یک محور به اصطلاح فشار علیه غاصبان سرزمین مظلوم فلسطین شود.
انتخابات پارلمانی عراق پس از فراز و نشیب‌های فراوان در نهایت در روز شنبه هفته گذشته یعنی 12 ماه می برگزار شد و در جریان آن احزاب، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند. این چهارمین دور از انتخابات پارلمانی عراق از زمان سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام در سال 2003 بود و بدین ترتیب مقامات عراقی علی‌رغم چالش‌ها، معضلات و نارسایی‌های امنیتی و حتی اقتصادی که با آن مواجه بودند، نمایش دموکراسی را برای چهارمین بار در کشور خود اجرا کردند. این اتفاق در حالی رخ داد که برخی از سیاسیون داخلی در عراق با آنها داعشی های سیاسی اطلاق می شود و همچنین برخی طرف های خارجی تمام تلاش خود را برای عدم برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر آن به کار بسته بودند. تلاش های مذبوحانه ای که در نهایت راه به جایی نبرد و با شکست مواجه شد. در این دور از انتخابات پارلمانی عراق، احزاب و گروه های سیاسی مختلفی با یکدیگر به رقابت پرداختند. مهمترین ائتلاف های شیعی از جمله دولت قانون نوری المالکی، النصر حیدر العبادی، الفتح هادی العامری و سایرون یا مقتدا صدر در جریان چهارمین دور از انتخابات پارلمانی عراق با هم رقابت کردند. می توان برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی عراق از لحاظ امنیتی را به کلکسیون دستاوردها و پیروزی های این کشور در عرصه نبرد با تروریسم طی سالهای گذشته اضافه کرد. بر اساس مفاد قانون اساسی عراق، مهمترین مرحله در انتخابات پارلمانی این کشور مرحله پسا انتخاباتی است، یعنی مرحله ای که وضعیت احزاب، جریان ها، گروه ها و ائتلاف های سیاسی برای ورود به پارلمان و تصاحب چوکی های به دست آمده مشخص می شود. این مرحله از آن جهت حساس بوده و حائز اهمیت است که بر اساس آن صدر اعظم آینده عراق تعیین و مأمور تشکیل کابینه می شود. در این مرحله احزاب، جریان‌ها و گروه‌های راه یافته به پارلمان با یکدیگر ائتلاف‌های را جهت انتخاب صدر اعظم انجام می‌دهند و صدر اعظم نیز از میان ائتلاف حائز بیشترین آرای مردمی انتخاب می‌شود. در اینجا روابط و مناسبات گسترده و همچنین قدرت چانه‌زنی سیاستمداران و سردمداران گروه‌های گوناگون است که موقعیت آنها را در دولت آینده تعیین می‌کند و سرنوشت سیاسی‌شان طی 4 سال آینده را رقم می‌زند. بر اساس اعلام کمیشنری عالی انتخابات عراق، احزاب و ائتلاف‌های شیعی رتبه‌های بالایی را در مقایسه با دیگر احزاب و گروه‌ها در انتخابات پارلمانی کسب کرده‌اند و این بدان معناست که پارلمان آینده را نیز اکثریت شیعیان تشکیل خواهند داد. ائتلاف‌های الفتح، النصر، السائرون از جمله ائتلاف‌ها و جریان‌های شیعی هستند که بیشترین چوکی‌ها را در پارلمان به خود اختصاص داده‌اند و بدیهی است که صدر اعظم آینده از میان همین ائتلاف‌ها و گروه‌های شیعی تشکیل خواهد شد. به نظر می رسد که سایه سنگین دخالت سعودی در عرصه سیاسی عراق پایانی ندارد و مسئولان ریاض قصد ندارند با مداخلات بی‌معنای خود در امور داخلی بغداد خاتمه دهند. اظهارات مداخله جویانه مقامات ارشد سعودی در روزهای اخیر در خصوص عراق در حالی است که این کشور به تازگی از تروریسم تحت الحمایه ریاض رهایی یافته است. این گونه به نظر می رسد که مقامات سعودی پس از شکست داعشی های نظامی اکنون به دنبال آن هستند تا از طریق داعشی های سیاسی و جان عراق افتاده و در راستای تجزیه آن گام بردارند. با تمامی اینها تمامی احزاب شیعی نسبت به تهدیداتی که از سوی عربستان متوجه عراق است هوشیار بوده و جملگی بر لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب برای ممانعت از تحقق این تهدیدات متفق القول هستند. احمد السیاد نماینده دولت مستعفی یمن در یونسکو از همخوانی موجود میان عربستان سعودی و امارات درباره تقسیم و تجزیه یمن خبر داد. امارات، عربستان سعودی و دولت مستعفی یمن اخیراً برای پایان دادن به بحران در جنوب این کشور توافقی انجام دادند که در واقع نوعی زدوبند ریاض و ابوظبی جهت تجزیه یمن است. دولت امارات با آگاهی از موقعیت راهبردی و مساحت زیاد جزیره سوکوترا در صدد اشغال این جزیره و تبدیل آن به مکان سیاحتی و همچنین ایجاد پایگاه نظامی در آن است. در واقع امارات اشغال جزیره سوکوترا را یکی از دستاوردهای مشارکت در جنگ یمن می‌داند. همسویی و مشارکت گسترده امارات با عربستان سعودی در جنگ با یمن در عمل سبب ایجاد نوعی رقابت با عربستان سعودی درباره مناطق تحت نفوذ در یمن نیز شده است. این موضوع موجب شده است تا جنایات و سیطره‌جویی‌های عربستان و امارات در یمن در قالب رقابت برای کسب سهم بیشتر از مناطق یمن ابعاد خطرناکتری به خود بگیرد. تحولات منطقه نشان می‌دهد که تبدیل یمن به عرصه جولان و رقابت نیروهای مداخله‌گر و متجاوز امارات و عربستان تبعات خطرناک را برای یمن و منطقه از جمله مطرح شدن طرح تجزیه یمن در پی داشته است. امارات و عربستان توافق کرده بودند که در جریان جنگ افروزی خود علیه یمن در خصوص قلمرو نفوذ خود در آن با یکدیگر همکاری داشته باشند. در چنین شرایطی عربستان و امارات با زد و بند با عواملشان در یمن از طرق عوام فریبانه در صدد در اختیار گرفتن مناطق یمنی و تغییر بافت جمعیتی این مناطق به نفع خود و احداث پایگاه‌های نظامی هستند. در حالی که عربستان و امارات در جنگ علیه یمن همسو و هماهنگ عمل می‌کنند، اما این دو کشور در صحنه سیاسی یمن رفتار متفاوتی را از خود بروز دادند که این موضوع بیانگر آن است که زیاده خواهی عربستان و امارات در یمن عملاً با بروز اختلافات میان آنها انجامیده است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته تحولات شرق میانه رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس، التماس دعا و حق نگهدارتان.